قومتی از خود نشان نمی دهد و تسلیم محض است. اما در کلمه غلبه این مفهوم وجود ندارد و ممکن است در ابتدا فرد مقاومت هایی از خود نشان دهد و کم کم مغلوب گردد. به تعبیر دیگر شخص قاهر به کسی می گویند که بر طرف مقابل آنچنان تسلط و برتری داشته باشد که مجال مقاومت به او ندهد، درست مانند آبی که ناگهان بر شعله کوچک آتشی ریخته شود و در دم آن را خاموش کند. عرفا تعبیر جالبی دارند. آنان بر اساس آیه 35 سوره نور که می‌فرماید الله نور السماوات والارض، ضمن این که خداوند را نور می‌دانند، قهر خداوند را چیرگی نور خداوند تعبیر می‌کنند و شدت چیرگی در اسم قهار را به دلیل شدت غلبه نور خداوند برمی‌شمارند، درست مانند چیرگی نور خورشید که مجالی برای درخشش ستارگان در روز نمی‌گذارد. به همین دلیل خداوند متعال اسم قهار را در روز قیامت به کار می‌برد، در این روز که روز ظهور و آشکار شدن همه حقایق زندگی است و ظاهر و باطن و آشکار و نهان همگان آشکار می شود، سوالی از ناحیه خدای سبحان مطرح و پاسخ داده می شود و می فرماید
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
حکومت امروز برای کیست؟ برای خداوند یکتای قهار است.
در حقیقت ملک و سلطنت دنیا هم از آن خداوند است، اما روز قیامت روز ظهور ملک و سلطنت مطلق خدا بر همگان است.
سبحان الله
خوبان همراه. قهار مبالغه در قاهر بودن است. خداوند قاهر پادشاه حکیمی است که بدون در نظر گرفتن رضایت یا نارضایتی بندگان خود به صلاح آنان عمل می کند. خداوندی که کسی در مقابلش توان ابراز وجود ندارد و همه چیز منقاد و مغلوب و تسلیم اوست. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر این اسم از اسمای الهی به نکته بسیار زیبایی اشاره می کند. ایشان معتقد است قهاریت خداوند متعال به این معناست که او بر هر چیز قاهر است و هیچ چیز بر او قاهر نیست. لذا می توان از قهار بودن خداوند متعال بی نهایت بودن و بدون حد و حصر بودن را هم استفاده کرد. بناهن خداوند پادشاهی است که فراتر از قدرت او قدرتی نیست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
دوستان، قرآن کریم در برگیرنده هدایت و سعادت انسان در دنیا و آخرت است و در تمام مراحل زندگی رهبر و راهنمای انسان و سوی کمال است. این قرآن به راهی هدایت میکنه که مستقیم ترین راه هاست. کسانی که با قرآن مانوسند با کمک قرآن حق را از باطل تشخیص میدن. قرآن کریم انسان را به زندگی کردن با معیارها و ارزشهای انسانی و اسلامی دعوت میکنه.
حقیقتاً عطر قرآن می پیچه در فضای زندگی، وقتی که قراء و حفاظ و اهل قرآن و مأنوسین با قرآن به پراکندن تلاوت آیات قرآن می‌پردازند. باید اهل قرآن شد. تلاوت قرآن مقدمه است، هدف نیست. هدف تخلق به اخلاق قرآن است، تخلق به اخلاق قرآن است. اینی که ما میبینید اصرار میورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد.
دوستان، همچنان در کنار شما هستیم با برنامه در وادی نور و در این لحظه دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات اول تا سوم سوره طلاق با صدای استاد علی حجاج السویسی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لا Hey!
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که خدمتتان تقدیم شد تلاوت آیات اول تا سوم سوره طلاق بود با صدای استاد علی حجاج السویسی.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، در وادی نور.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
میریم با سراغ بخش نوشته های شما و پیام های خوب شما. زهرا جان قنبری از تهران پیام فرستادن، نوشتن سلام و درود به همه شما عوامل برنامه در وادی نور. من هر روز برنامه شما رو میشنوم و واقعا وقتی که شنونده برنامه شما هستم احساس آرامش میکنم. و ادامه دادند که نسیم کوی جانان است قرآن، شمیم عطر رحمان است قرآن، بود روشنگر راه سعادت، چو خورشید فروزان است قرآن. تشکر زهرا جان عزیز، خیلی خوشحال شدیم که قلم به دست گرفتی و برای برنامه خودت نوشتی و از احساس خوبت با ما منتقل کردی.
ابتی علمنی القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن. بتلاوته روحي تسمو، بتدبره عقلي ينمو، بتلاوته روحي تسمو، بتدبره عقلي ينمو، ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن
نفسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا
همچنان با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. در این لحظه با شأن نزول آیه ششم سوره جن آشنا میشیم.
داستان آیات
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عده‌ای را برای انجام دادن مأموریتی به سراغ قبیله بنی تمیم فرستاد. آن قبیله که از هدف مسلمانان با خبر نبودند با ترس و وحشت افتادند و بیان که از قصد مسلمانان آگاه شوند اموال خود را رها کردند و راهی بیابان شدند. آنان از ترس مسلمانان مجبور بودند شب را نیز در آن بیابان که به بیابان وحشت مشهور بود سپری کنند. چند تن در آن بیابان به قتل رسیده بودند و این بر ترس آنان می‌افزود. بنابراین نزد بزرگ قبیله که او نیز در میان فراریان حضور داشت رفتند و از او راه چاره خواستند. رئیس قبیله پس از مدتی اندیشیدن گفت: این بیابان پر از جن است. ما باید با بزرگ جنیان پناه ببریم تا بتوانیم خود را از شر آنان نگاه داریم. در این میان یکی از افراد که به اسلام تمایل داشت گفت: بهترین راه پناه بردن به محمد است. به او بگرویم و به نبوت او شهادت دهیم. در این صورت از همه شرور و بدیها حفظ خواهیم شد و خون و مال و جان ما نیز در امان خواهد بود. آنان به خود آمدند و همان لحظه به میان قبیله خود بازگشتند و مسلمانان را دیدند. سپس دریافتند که آنان برای دعوت قبیله بنی تمیم به اسلام به آنجا آمدند، نه برای جنگ و غارت. بنابراین مشتاقانه اسلام آوردند و در امان ماندند. در اینجا آیه ششم سوره جن نازل شد.
و اینکه مردانی از بشر به مردانی از جن پناه می بردند و آنها سبب افزایش گمراهی و طغیانشان می شدند.
دوستان، پروفیسور آرتور آربری که یکی از مترجمان مشهور قرآن به زبان انگلیسی است میگه: زمانی که با پایان ترجمه قرآن نزدیک میشدم سخت در پریشانی به سر میبردم، اما قرآن آنچنان آرامش خاطری به من میبخشید که برای همیشه به خاطر خواهم داشت. من در حالی که مسلمان نیستم قرآن را خواندم تا آن را درک کنم و به تلاوت آن گوش دادم تا مجذوب آهنگهای نافذ و مرتعش کننده شوم و تحت تأثیر آهنگش قرار گیرم و به کیفیتی که مسلمانان واقعی و نخستین داشتند نزدیک گردم تا آن را بفهمم.
المولى العظيم يا كريما منه قرآن كريم رتل القلب سطورا من ضياء راجيا أن يغسل الذنب العظيم يا إله الكون يا المولى العظيم يا كريما منه قرآن كريم رتل القلب سطورا من ضياء راجيا أن يغسل الذنب العظيم تب علي فيدي مثقالات أنا راجيا أن تغفر الذنب فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم.
تشکر که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. بخش بعدی برنامه را همکار خوب ما جناب آقای غلامرضا شجاعی اجرا میکنن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 24 سوره مبارکه فاطر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
ما تو را به حق برای بشارت و انذار فرستادیم و هر امتی در گذشته انذار کننده ای داشته است.
در ادامه آیات قبل درباره مؤمنان و کافران این آیه به رسالت اصلی پیامبران اشاره کرده و می‌فرماید هدایت مردم بر اساس حق، بشارت به نیکوکاران و هشدار به بدکاران وظیفه همه فرستادگان خداوند بوده است. آنها ابتدا راه را نشان می‌دهند و سپس با بیان کیفر و پاداش الهی در دنیا و آخرت مردم را به خوبی‌ها تشویق و از کارهای بد باز می‌دارند. پیامبران علاوه بر تعلیم معارف الهی به تربیت مردم می‌پردازند و مانند مربیان دلسوز از اهرم‌های تشویق و توبیخ بهره می‌گیرند. از آنجا که بسیاری از مخاطبان پیامبر افرادی خودخواه و لجوج و متعصب بودند، آیه قبل و ادامه همین آیه تأکید بیشتری بر شیوه انذار دارد و می‌فرماید خداوند برای بازداشتن مردم از افکار و رفتار انحرافی همواره پیامبران و اولیای خود را مأمور کرده که به مردم در مورد عواقب کارهایشان انذار و هشدار دهند و آنان را از سرنوشت بد بترسانند. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. یک، تشویق و توبیخ و بیم و امید در کنار یکدیگر کارساز است. هر یک بدون دیگری ناقص است و سبب نقص در کار تربیت و رشد معنوی انسان می شود. دو، جامعه‌ای که گرفتار غفلت است با تذکر و هشدار بیش از بشارت نیاز دارد. و نقطه پایانی این که خداوند هیچگاه زمین را از حجت خالی نگذارده است و همواره مردی از اولیای خدا برای ابلاغ پیام الهی در میان مردم حضور داشته است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرًا یا ربی، شکرًا هدیت قلبی، شکرًا و دربی، شکرًا
یا ربی، شکرًا هدیت قلبی، شکرًا نورت دربی، شکرًا شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان عزیز، ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه میگه امیدوارم آن زمان دور نباشد که من بتوانم همه دانشمندان جهان را با یکدیگر متحد کنم تا نظامی یک نواخت فقط بر اساس اصول قرآن مجید که اصالت و حقیقت دارد و میتواند مردم را به سعادت برساند ترسیم کنم.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی هی.
همینی که قرآن رو تو جیبون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این لحظه همراه شما گوش می سپاریم با صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. بحث ما درباره صفات و نشانه های ایمان در قرآن بود و گفته شد که یکی از مهمترین نشانه های انسان مؤمن صفت خشوع در برابر خداوند است و البته این صفت در برابر بندگان خدا نیز برای انسان مؤمن وجود دارد، ولی نه به پیمانه‌ای که در برابر ذات احدیت انسان مؤمن خاشع است. خشوع که تسلیم قلبی و تعبد قلبی در برابر ذات احدیت است، خود ریشه در خداشناسی دارد. انسان مؤمن خدا را به صفاتی می شناسد که اون صفات سبب می شود در برابر چنین موجودی انسان خشوع داشته باشد و تسلیم قلبی. برخی از صفاتی را که انسان مؤمن بدون صفات خدا را می شناسد در برنامه پیشین بیان کردیم. از جمله صفات دیگری که انسان مؤمن خدا را با اون صفات می شناسد و نتیجه اون شناخت خشوع انسان است، این است که انسان مؤمن باور دارد که گنجینه های جهان در دست خداوند است و حد و مقدار رزق و روزی او را خداوند تعیین می کند. خود او نقشی بسیار بسیار اندکی دارد در میزان و مقدار روزی خود، ولی چون گنجینه های خداوند و خزینه های هستی در دست خداوند است، اصل تقدیر و اندازه و تعیین رزق و روزی انسان و نعمت هایی که به انسان میرسد و یا دیگر مسائلی که به انسانها اصابت می کند به دست خداوند است. این معرفتی است که قرآن کریم در سوره مبارکه قمر آیات 49 و همین گونه 50 برای ما بیان می کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و این من شیئن الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. این آیات از سوره مبارکه هجر است، آیه 21 و این آیه بعدی. انا كل شيء خلقناه بقدر. چیزی را به اندازه او آفریده ایم. و همین گونه آیات قبلی می فرماید هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن و گنجینه او در نزد ماست و ما اون را به اندازه‌ای که می‌دانیم و مصلحت و حکمت ایجاب می‌کند نازل می‌کنیم و در اختیار انسان‌ها قرار می‌دهیم. و همین گونه آیات دیگری وجود دارد که خداوند را بدین گونه توصیف می‌کند: او در جایگاهی است که از همه کس حساب می‌کشد بدون اینکه به کسی حساب پس بدهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خداوند از کاری که می کند و عملی را که انجام می دهد از سوی هیچ کسی مورد بازخواست و پرسش قرار نمی گیرد که چرا این کار رو کردی، ولی او از همگان می پرسد که چرا فلان عمل را انجام دادی. این که خداوند فراتر از پرسش باشد ولی از همه می پرسد، دلیل اون هم معلوم است، زیرا در ورای قدرت خداوند و در بالاتر از قدرت الهی قدرتی وجود ندارد که از خداوند بپرسد و حکمتی و علمی وجود ندارد که نسبت به حکمت و علمی که در ذات احدیت است اعتراض کند. ید الله فوق ایدیهم، اوست که همه کارها را بر اساس حکمت انجام می دهد، بر اساس آگاهی انجام می دهد و همین گونه دستی بالاتر از او نیست که از او بپرسد. این یکی از معارف است که قرآن برای انسان مؤمن بیان می کند و این معرفت بی تردید انسان مؤمن را به خشوع در برابر خداوند وادار می کند.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجال محمد. اللهم صل على محمد
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که برنامه به دل شما نشسته باشه و راضی بوده باشین. میتونین با سایت رادیو دری هم سر بزنین parstoday.com/dari. تا روزی دیگر که باز هم توفیق حضور در جمع شما را داشته باشیم. خدای مهربان پشت و پناهتان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری همراه ما باشید. رهبر طالبان از نیروهای این گروه خاص فرمان عفو عمومی را رعایت کنند. مولوی هبت الله رهبر طالبان از نیروهای این گروه خواسته است فرمان عفو عمومی را رعایت کنند. دفتر رسانه‌های ولایت قندهار در بیانیه اعلام کرد مولوی هبت الله خونزاده رهبر طالبان دیروز در نشستی با چند تن از مقامات محلی در این ولایت ضمن طرح این درخواست از نیروهای طالبان به افغانستانی‌ها نیز توصیه کرد که کشور را ترک نکنند. اخیراً ویدیویی از رفتار خشونت آمیز نیروهای طالبان با فردی که گفته شده یک افسر پیشین اردوی افغانستان است در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی دولت طالبان با اشاره به شناسایی افرادی که این نظامی پیشین را شکنجه کردند وعده جلوگیری از تکرار حوادثی از این دست را داد. گروه طالبان از خروج همکاران سابق ناتو و نظامیان آمریکایی از افغانستان جلوگیری می‌کند. با تصمیم طالبان خروج همکاران ناتو و آمریکایی‌ها از همه مرزهای زمینی و هوایی افغانستان ممنوع اعلام شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تصریح کرد برای سفر شهروندان افغانستان به کشورهای خارجی محدودیت‌هایی وضع شده و همکاران ناتو و اردوی آمریکا مشمول این محدودیت‌ها می‌شوند. قابل ذکر است برخی فعالان مدنی ادامه حضور همکاران سابق نیروهای خارجی در افغانستان را برای آنها خطرناک توصیف کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت تقابل نظامی بین اوکراین و روسیه از نظر دیپلماسی هیچ تأثیری بر مذاکرات ویانا ندارد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایران پرس خاطر نشان کرد همه کسانی که با دیپلماسی آشنا هستند می‌دانند که موارد مختلف به شیوه خود پیگیری می‌شود، هرچند ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته باشد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران گفت آنچه در ویانا می‌گذرد بر اساس درک مشترک برای حفظ منافع همه طرف هاست. خطیبزاده افزود تاکنون همه رفتارها و گفتگوها در ویانا حرفه‌ای و محترمانه بوده است تا در کنار همه تفاوت‌ها به نتایج مناسبی هم برسد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که غرب هنوز تصمیم خود را نگرفته است و هیچ ابهامی برای آنها باقی نمانده است تأکید کرد رفع تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای از کمترین موضوعات در ویانا است. خطیبزاده در ادامه درباره تلاش‌ها برای خارج کردن ایرانیان مقیم اوکراین از این کشور گفت ایرانیان را از مناطق جنگی و مناطقی در حال نبرد به مناطق امن‌تر در شرق منتقل کرده و تلاش کردیم از مرز بلاروس خارج شوند. البته تعدادی نزدیک به 40 یا 50 نفر در خارکیف در روز آغاز جنگ باقی مانده بودند و ما تلاش کردیم آنها را هم پیدا کنیم، گرچه در آن نقطه حکومت نظامی وجود دارد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با بیان اینکه در چند شب گذشته مسئولین امر در وزارت امور خارجه در سطوح مختلف به طور مشخص پیگیر مسئله بودند تصریح کرد ونهایی با پرچم ایران در مرز اوکراین با لهستان منتظر اتباع ایرانی برای انتقالشان به کشور هستند. مذاکرات روسیه و اوکراین با هدف پایان دادن به آتش جنگ بین دو کشور که از روز پنجشنبه گذشته بین دو کشور آغاز شده است در بلاروس آغاز شد. همزمان با تلاش‌های هیئت‌های مذاکره کننده روسیه و اوکراین با میزبانی بلاروس برای پایان بحران آتش جنگ اما همچنان ادامه دارد و گزارشات از تازه‌ترین تحولات جنگ هاکیز شهر بردیانسک به تصرف روس‌ها درآمده است. مرمیباران مناطق مسکونی دونباس توسط نیروهای اوکراینی و ملی گرایان افراطی این کشور ادامه دارد و در این شرایط نیروهای روسیه در پنجمین روز عملیات برای واداشتن دولت اوکراین به توقف حملات به دونباس شهر بردیانسک در جنوب شرق این کشور را تحت کنترل خود درآوردند. همزمان با پنجمین روز جنگ در اوکراین مذاکرات روسیه و اوکراین امروز به میزبانی شهر گومل بلاروس آغاز شد. هیئت مذاکره کننده اوکراین که روز یک شنبه وارد بلاروس شد شامل 5 نفر است که معاون وزیر خارجه این کشور ریاست هیئت مذاکره کننده را بر عهده دارد. هیئت مذاکره کننده روسیه نیز متشکل از کارشناسان و مقاماتی از وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و دفتر ریاست جمهوری این کشور دیروز و پیش از هیئت اوکراینی وارد بلاروس شد. رئیس شورای اروپا اعلام کرد عضویت اوکراین در این نهاد و تقویت توافق همکاری با این کشور به بحث گذاشته می شود. شارل میشل رئیس شورای اروپا امروز با اشاره به مذاکره پیشرو میان مقامات اوکراین و روسیه در بلاروس گفت در هر صورت این جلسه تشکیل خواهد شد. این مقام متذکر شد این نهاد در حال حاضر توافق همکاری بسیار قدرتمندی با اوکراین دارد که می توان آن را تقویت کرد. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز روز یک شنبه در این باره گفت قطعاً آنها به ما تعلق دارند، آنها یکی از ما هستند و ما خواستار ورود آنها هستیم. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم امروز قرار است با وزرای دفاع این اتحادیه برای بررسی وضعیت اوکراین نشست داشته باشد. بورل دیروز گفت اعضای اتحادیه اروپا با ارسال 450 میلیون یورو سلاح‌های کشنده به اوکراین موافقت کردند. اتحادیه اروپا همچنین قرار است 50 میلیون یوروی دیگر سلاح‌های غیر مرگبار، سوخت و تجهیزات محافظتی به اوکراین ارسال کند. وزارت خزانه‌داری بریتانیا اعلام کرد که همراستا با متحدان اروپایی و آمریکا تحریم‌هایی را بر ضد بانک مرکزی روسیه اعمال می‌کند. وزارت خزانه‌داری بریتانیا در بیانیه اعلام کرد این اقدام به منظور جلوگیری از استقرار ذخایر خارجی بانک مرکزی روسیه به نحوی که تأثیر تحریم‌های اعمال شده توسط ما و متحدانمان را تضعیف کند و همچنین کاهش توانایی بانک مذکور برای شرکت در معاملات ارزی برای حمایت از روبل روسیه اجرا می شود. آندرو بیلی رئیس بانک مرکزی بریتانیا نیز گفت این بانک با انجام دادن همه اقدامات لازم برای حمایت از پاسخ دولت بریتانیا به تهاجم روسیه به اوکراین ادامه می دهد. همچنین لیستراس وزیر خارجه بریتانیا گفت با همراهی همپیمانان خود با اعمال تحریم ها علیه روسیه ادامه می دهیم تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به حاکمیت اوکراین احترام بگذارد. و یک مقام سوری ضمن تاکید بر حمایت کشورش از عملیات نظامی روسیه در اوکراین از خروج برخی عناصر مسلح افراطی از شرق میانه و ورود آنها به اوکراین خبر داد. در نخستین ساعت صبح روز پنجشنبه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عملیات نظامی ویژه علیه اوکراین را رسما اعلام کرد. لوناشویل مشاور ویژه رئیس جمهور سوریه گفت روسیه زمانی به عملیات نظامی روی آورد که همه فرصتها برای حل سیاسی بحران اوکراین از دست رفت و تهدیدات نظامی علیه روسیه به مرحله خطرناک رسیده بود. شبل افزود گفته های غرب در مورد خصومت با ناریسم دروغ بزرگی است. اسخای میکنم گفته های غرب در مورد خصومت با نازیسم دروغ بزرگی است و غرب از تحریم تحمیلی روسیه بیشتر از خود مسکو آسیب خواهد دید. مشاور ویژه رئیس جمهور سوریه همچنین تاکید کرد سوریه از روسیه برای غلبه بر تحریم ها حمایت خواهد کرد، همانطوری که روسیه در مورد سوریه انجام داد و ما اطلاعاتی در مورد خروج عناصر مسلح افراطی از شرق میانه به اوکراین و قزاقستان داریم. روزتان بخیر.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
Fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شکست
آمریکا. آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. محکوم شدن سه افسر پلیس آمریکا در قتل جورج فلوید، وعده بایدن به قطع رابطه روسیه با اقتصاد جهان، استعفای میلیون ها نفر کارمند در آمریکا و تحریم های جدید آمریکا علیه جنبش انصار الله. سه افسر سابق پلیس مینیاپولیس آمریکا در خصوص مرگ جورج فلوید شهروند سیاه‌پوست آمریکایی مجرم شناخته شدند. هیئت منصفه به این نتیجه رسید که رفتار توتائوی 36 ساله، الکساندر کانگ 28 ساله و توماس لین 38 ساله موجب مرگ فلوید شد. هیئت منصفه دادگاه آمریکا در حکم اعلام کرد این سه افسر پلیس سابق به دلیل کمک نکردن به جورج فلوید در قتل وی مشارکت کردند. این حکم می تواند بر شدت مجازات آنها تأثیر گذار باشد. متهم شدن این سه افسر سابق یک مورد نادر در نظام قضایی آمریکا است و در گذشته کمتر سابقه داشته است. هر سه نفر با نرساندن جورج فلوید به مراکز پزشکی زمانی که وی در حال خفگی بود و انکار حق قانونی او برای دریافت کمک‌های پزشکی متهم شناخته شدند. این سه افسر پلیس در حال حاضر با قید وثیقه آزاد هستند و دادگاه قرار است به زودی حکم نهایی را برای آنها صادر کند. گفته می شود ممکن است این سه نفر با سالها حبس محکوم شوند. دادستان‌های فدرال در دادگاه بخش سنپل آمریکا این استدلال را ارائه کردند که این سه پلیس با واسطه آموزش‌هایی که دیده بودند و اصول اساسی انسانی می‌دانستند، زمانی که فلوید زیر زانوی همکارشان دریک شواین دست و پا می‌زد و برای نجات جانش التماس می‌کرد، وظیفه داشتند به او کمک کنند. جورج فلوید در حین دستگیری توسط پلیس در مینیاپولیس پس از آنکه یک افسر پلیس سفید پوست به نام دریک شواین زانویش را با مدت 9 دقیقه و 29 ثانیه بر روی گردن وی فشار داد، کشته شد. در پی اقدام روسیه در و رسمیت شناختن استقلال لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین، آمریکا تحریم‌هایی را علیه روسیه در بخش بازار مالی و انرژی اعمال کرد. همچنین پس از حمله روسیه به اوکراین در روز پنجشنبه و برگزاری نشست اضطراری مجازی گروه 7 درباره اوکراین، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فهرستی از تحریم‌ها علیه روسیه را اعلام کرد و گفت که تحریم‌های جدید به اقتصاد روسیه آسیب می‌رساند و رابطه مسکو را با اقتصاد جهانی قطع می‌کند. بایدن گفت که تحریم‌های جدید هزینه سنگینی بر اقتصاد روسیه تحمیل خواهد کرد و به گونه‌ای بهینه‌سازی شده اند تا تأثیر بلند مدت بر روسیه را به حد اکثر برسانند. با گفته بایدن، هدف از این تحریم‌ها آسیب رساندن و بخش فناوری روسیه، از جمله قطع بیش از نیمی از واردات فناوری و همچنین صنایع فضایی، هوافضا و نظامی روسیه است. با این حال او قطع ارتباط روسیه با سیستم بانکی بین المللی سویفت را همانطور که برخی از متحدان اروپایی پیشنهاد کرده اند رد کرد و گفت که تحریم ها تأثیری برابر یا بیشتر خواهند داشت. اما در خصوص بحران اوکراین و نقش آمریکا و غرب در این بحران، محترم علی ودایع کارشناس مسائل آمریکا میگوید:
پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی یک معاهده نانوشته بین روسیه و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نوشته شد که مبنی بر این که ناتو به سمت مرزهای روسیه حرکت نکنه. اما از سال 97 به این طرف ناتو سیاست گسترش به سمت شرق رو در دستور کار خودش قرار داد. کشورهایی مثل استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، جمهوری چک، اسلوواکی، مجارستان، رومانی، اسلوونی، کرواسی، مونتنگرو و آلبانی کشورهایی بودند که از سال 97 به این طرف به نوعی به عضویت پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در آمدن. اوکراین به کشوری هستش که به نوعی برای روزها موضوع حیثیتی داره به دلیل پیوندهای فرهنگی و مذهبی و فراتر از اون مرز مشترکی که با روسیه داره، در این حال راه دسترسی روزها به آبهای گرم هستش. روسیه نگاهی که به اوکراین داره این هستش که باید اوکراین یک کشور تقریبا بی‌طرف باشه. حداقل ما بعد از انقلاب نارنجی این پیام رو از طرف روس‌ها به آمریکایی‌ها مشاهده کردیم، اما انقلاب 2014 که آقای ولادیمیر پوتین از اون تعبیر به کودتای غرب‌گرایان می‌کنه، اوکراین رو در معادلات بازنویسی شده جنگ سرد که از سال 2020 بهتره بگیم که خیلی نموده بود بهتر بیشتری پیدا کرد، در معادلات امریکایی ها قرار داد. روسیه مشخصا از سال 2014 به این طرف به طرفهای غربی اعلام کرد که حضور ناتو رو در اوکراین نمیپذیره، اما برخلاف خاص روسیه اوکراین به یک عضو شریک در پیمان آتلانتیک شمالی تبدیل شد. عضو شریک اصطلاحی هستش که غالبا ناتو به کشورهایی اطلاق میکنه که در آینده نزدیک به عضویت ناتو در خواهند اومد. روسیه چون نگران دسترسیش به آبهای گرم بود، شبه جزیره کریمه رو ضمیمه خاک خودش کرد. در یکی دو سال اخیر میزان حضور امریکایی ها در اوکراین خیلی زیاد شده بود و روس‌ها نسبت به این موضوع ابراز نارضایتی می‌کردن. اگرچه بحث جدایی طلبی در جمهوری‌های دونسک و لوهانسک از سال 2014 به این طرف شروع شد، اما گسترش نفوذ ناتو و حضور نیروهای نظامی ناتو در اوکراین موضوعی بود که صبر کرملین رو به نوعی لبریز کرد. آن چیزی که ما امروز داریم مشاهده می‌کنیم، بهتره بگیم که بازی آمریکایی‌ها با اعصاب روس‌ها در سرزمین اوکراین بوده.
پرسش دیگر آن است که آمریکا چه نفعی از بحران اوکراین می‌برد؟ آقای ودایع در ادامه به این سوال پاسخ داده است.
آمریکایی‌ها سودی که از جنگ اوکراین دارن می‌برن این هستش که در مرحله اول، در نگاه اول این هست که برای کشور روسیه یک هزینه سنگین اقتصادی، سیاسی، امنیتی دارن ایجاد میکنن. در مرحله دوم امریکایی ها سودی که دارن از این قضیه اوکراین میبرن این هست که جامعه اروپا رو بیشتر از گذشته به خودش وابسته میکنن. ما نباید فراموش کنیم که پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و دهه 90 که به جهان تک قطبی مطلوب امریکایی ها بود، اروپا با امریکایی ها دوچار اختلافات اقتصادی سیاسی شدن. وقتی که اروپا در معرض چیزی تحت عنوان تهدید روسیه یا در گذشته تحت تاثیر تهدیدهای شوروی بود، امروز خودش رو وابسته تر نسبت به حضور امریکایی ها میبینه.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو درون.
آمریکا در سال گذشته شاهد استعفای 10 میلیون نفر از کارمندان در این کشور بود. همگیری کرونا بسیاری از کارمندان را به فکر تغییر شرایط کاری و شیوه زندگیشان انداخت و به همین علت آمریکا شاهد آنچه استعفاهای بزرگ خوانده می شود بود. این استعفاها باعث کمبود شدید کارکنان در آمریکا شد و شرکتها را وادار کرد تا برای جذب کارکنان مشوقهای بیشتری در نظر بگیرند. تعطیلی ها و قرنطینه در زمان همگیری کرونا فرصتی برای بسیاری از افراد بود تا در شیوه زندگیشان بازنگری کنند. امروز در آمریکا استعفاهای بزرگ معروف شده است و مسئله ای است که در سال 2021 پدیدار شده و پیش بینی می شود که امسال هم ادامه پیدا کند. فقط در 6 ماه در اپریل تا سپتامبر 2021 در آمریکا 24 میلیون استعفا ثبت شد و در نوامبر 2021 به اوج رسید و فقط در این ماه 4 میلیون و 500 هزار کارمند در آمریکا استعفا کردند. 33%، یعنی حدود 1/3 شاغلان در بخش غیر کشاورزی در آمریکا سال گذشته استعفا کردند. و اینکه عده‌ای این استعفاها را به علت کمک‌های دولت فدرال آمریکا در زمان همه‌گیری کرونا می‌دانند، اما تحقیقات نشان می‌دهد در برابر شرایط خستگی روانی و شرایط کاری ناعادلانه که به قیمت سلامت و رفاه کارمندان و سودهای هنگفت برای صاحبان مشاغل منجر می‌شود، طاقت این کارمندان دیگر تمام شده است. در آمریکا استعفاهای بزرگ شرکت‌ها را وادار کرد تا مشوق‌های بیشتری به کارکنان خودشان بدهند و حقوق‌ها به میزان 6% افزایش یافت و صاحبان مشاغل تلاش می‌کنند کارکنان بیشتری را جذب کنند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. وزارت خزانه داری آمریکا چهارشنبه شب اعلام کرد یک شبکه مهم مالی مرتبط با انصار الله یمن را هدف تحریم‌های خود قرار داده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی تصریح کرد این تحریم‌ها با همکاری نزدیک کشورهای خلیج فارس وضع شده است. آمریکا ادعا کرده است که این شبکه مالی از جنبش انصار الله حمایت می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، 3 فرد و 9 شرکت در کشورهای مختلف از جمله امارات، ترکیه، سوئدن، هند و مالزی تحریم شده‌اند. آمریکا همچنین چندین صرافی را در امارات که به ادعای این کشور و تأمین مالی انصار الله کمک می‌کردند تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه فرافکنی‌های خود علیه انصار الله و بدون اشاره به جنگ افروزی‌های ائتلاف سعودی مدعی شد دفاع و مقاومت جنبش